ساعت 4 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. شماره کشته شدگان انفجار در کنسرت آریانا گرانده در شهر منچستر به 22 تن رسید. دونالد ترامپ در بیت لحم با محمود عباس دیدار و گفتگو کرد. ولی لاریجانی در واکنش به سخنان دونالد ترامپ متقابلا عربستان سعودی را به حمایت از تروریسم متهم کرد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. انفجار انتحاری شدیدی شامگاه دوشنبه در محل برگزاری کنسرت آریانا گرانده، خواننده پاپ آمریکایی، در شهر منچستر انگلستان 22 کشته از جمله چند کودک و 59 زخمی بر جای گذاشته است. پلیس میگوید بیشتر کشته شدگان و زخمی ها دختران جوان بودند. پلیس منچستر اعلام کرد که یک مهاجم انتحاری در ساعت 10 و 33 دقیقه شامگاه دوشنبه بمب دستسازی را که همراه داشت در استادیوم 21 هزار نفری منچستر محل برگزاری کنسرت منفجر کرد. تحقیقات در مورد اینکه وی به تنهایی دست به این عمل زده یا عضو یک شبکه بوده است ادامه دارد. ساعتی پیش به گفته پلیس منچستر، جوان 23 ساله‌ای در ارتباط با عملیات شب گذشته دستگیر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه وارد بیت لحم شد و مورد استقبال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار گرفت. تلاش برای اثرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها موضوع مذاکرات آنان است. دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرده است که در صورت وجود اراده سیاسی واقعی در طرفین بتواند به توافقی دست یابد. تشکیلات خودگردان فلسطین خواهان تأسیس کشوری مستقل در کرانه غربی رود اردن، غزه و اورشلیم است، مناطقی که اسرائیل در جنگ سال 1967 آنها را تصرف کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شهر ریاض واکنش نشان داد. آقای ترامپ روز یک‌شنبه در پایتخت سعودی ایران را از جمله به حمایت مالی و آموزشی و تسلیحاتی از گروه‌های شبه نظامی و تروریستی متهم کرده و گفته بود حکومت بشار اسد با حمایت ایران جنایاتی توصیف ناپذیر مرتکب شده است. علی لاریجانی متقابلا عربستان سعودی را حامی و مرکز صدور تروریسم دانست و گفت ایران با برگزاری انتخابات در حال گسترش دموکراسی در منطقه است، در حالی که عربستان هنوز به زنان اجازه رانندگی نمی‌دهد و قانون اساسی و انتخابات ندارد. او همچنین گفت اگر کمک‌های ایران نبود، داعش اکنون بر بغداد و دمشق چیره شده بود. علی لاریجانی همچنین گفت ایران به تقویت بنیه دفاعی و به خصوص موشکی خود ادامه می‌دهد. ساعت 4:03 است، همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. با گزارشی از آمریکا شروع می‌کنیم. مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پیشین دونالد ترامپ، از شرکت در جلسه تحقیقاتی سنا در ارتباط با اتهام‌های مربوط به دخالت‌های کشور روسیه در انتخابات آمریکا خودداری کرده. در همین حال رئیس پیشین FBI هم جلسه خودش با قانون‌گذاران رو به تعویق انداخته. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم هانا کاویانی.
در روندهای قضایی آمریکا یکی از راه‌هایی که برای کسانی که مورد تحقیق هستند وجود دارد این است که بگویند از ماده 5 استفاده کردند. این قانون به این معناست که فرد با استفاده از این قانون میگوید تا زمانی که مراحل قانونی یک پرونده کیفری طی نشده حاضر نیست به سوالات پاسخ داده یا شهادت دهد. حال مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهوری آمریکا، از این ماده 5 استفاده کرده و آنطور که وکیلش گفته در جلسه تحقیقاتی سنای آمریکا در این باره شرکت نخواهد کرد، اگرچه که استفاده از این ماده این ریسک را هم دارد که ممکن است فرد را با اتهام‌های کیفری روبرو کند. مایکل فلین به دلیل آنچه ارائه اطلاعات ناقص در مورد روابط خود و مقام‌های دولت روسیه عنوان شده از مقام خود برکنار شد. او در نامه کنارگیری خود گفته بود در فاصله بین دوره انتقالی دولت ترامپ با دولت گذشته تماس‌های متعددی با سفیر روسیه در آمریکا داشته و به مایک پنس، معاون رئیس جمهوری، اطلاعات ناقصی در خصوص محتوای این تماس‌ها ارائه کرده است. کمیته تحقیقات سنا در زمینه دخالت روسیه در انتخابات خواستار حضور و پاسخگویی آقای فلین شده بود که حال وکیلش میگوید او از این کار خودداری کرده است. مقام‌های ارشد کمیته سنا روز دوشنبه در بیانیه تصمیم آقای فلین را مأیوس کننده نامیدند. این بیانیه به امضای ریچارد بیر رئیس جمهوری‌خواه و مارک وارنر نماینده ارشد حزب دموکرات در این کمیته رسیده است. البته آقای فلین هدف تحقیقات دیگری نیز هست که توسط دادستان کل آمریکا و مقام‌های فدرال در مورد اتهام‌های مربوط به روابط با روسیه و ترکیه انجام می‌شود. در همین حال جیمز کومی رئیس پیشین پلیس فدرال آمریکا FBI که توسط دونالد ترامپ از کار برکنار شده، جلسه عمومی خود با قانونگذاران را به تعویق انداخته است. آقای کومی که پیش از برکناری از جمله مسئول تحقیقات در زمینه دخالت روسیه در انتخابات بود، اعلام کرده که می‌خواهد پیش از شهادت در جلسه عمومی با مستشار ویژه تعیین شده برای تحقیقات در مورد دخالت‌های روسیه صحبت کند. قانونگذاران از آقای کومی خواسته بودند متن گفتگوهای خود با دونالد ترامپ را به آنها تحویل دهد. این درخواست پس از آن مطرح شد که بنابر برخی گزارش‌ها آقای ترامپ در اولین هفته‌های آغاز ریاست جمهوری خود از جیمز کومی خواسته بود تحقیقات در مورد مناسبات مایکل فلین با روسیه را متوقف کند. کاخ سفید این گزارش‌ها را رد کرده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس جمهوری آمریکا در اولین سفر به کشور اسرائیل پس از گفتگوی کاریش با نخست وزیر این کشور تاکید کرد که حکومت ایران تمامی منطقه رو به خطر انداخته. آقای ترامپ در یک کنفرانس خبری در پایان مذاکراتش با بنیامین نتانیاهو در شامگاه دوشنبه اول خرداد ایران رو در کنار داعش تهدیدی برای صلح و ثبات خاورمیانه نامید. رویا ملکی در گفتگو با محسن میلانی استاد و کارشناس روابط بین‌الملل از او پرسید که در کنفرانس خبری مشترک آقای ترامپ و آقای نتانیاهو چه مطالبی عمدتاً مورد توجه قرار گرفته.
آقای نتانیاهو از رئیس جمهور آمریکا تشکر کرد به خاطر اینکه سیاست آمریکا در رابطه با ایران تغییر کرده و این تغییر مبنا بر اینه که یک اتحادی بین عربستان سعودی، اسرائیل و آمریکا و دیگر متحدین آمریکا برای ایزوله کردن ایران در خاورمیانه پیگیری بشه. مسئله مهمی که آقای ترامپ بهش اشاره کرده اینه که برجام در حقیقت یک تنابی بود که ایران رو از فروپاشگی نجات داد و ایشون فکر میکنه که فعالیت‌های ایران در منطقه باعث این شده که ثبات در منطقه از بین بره و ایران رو محکوم کرده برای کمک‌هایی که به سازمان‌های تروریستی کرده و از ایران خواسته که هر چه زودتر کمک‌های خودش رو به سازمان‌های تروریستی قطع بکنه و به اصطلاح وارد جامعه بین‌المللی بشه.
اشاره کردید به ایران و بحث هسته‌ای. گذشته از اظهار امیدواری به صلح بین‌المللی اسرائیل و فلسطینی، آقای ترامپ در مورد پایبندی آمریکا در جلوگیری از دست یافتن به سلاح هسته‌ای هم تاکید کرد. از اونجا که ایران همواره گفته که قصد سلاح هسته‌ای رو نداره، هراس از سلاح هسته‌ای ایران دغدغه اسرائیل یا نگرانی دیگر کشورهای منطقه مثل عربستان هم هست؟
مسئله عمده که اسرائیل مدت‌هاست داره مطرح می‌کنه اینه که این قرارداد ممکنه که جلوی ایران رو برای دستیابی به بمب اتم در 10 سال یا 12 سال آینده بگیره، ولی بعد از اینکه این قرارداد قسمت‌های مهمش تموم بشه ایران میتونه دستیابی پیدا کنه به بمب اتم. من فکر میکنم مسئله عمده‌ای که اسرائیل داره قرارداد اتمی نیست. اسرائیل به خوبی میدونه که این قرارداد اتمی که بین ایران و نیروهای مهم جهان بسته شده جلوی ایران رو خواهد گرفت برای ساختن یک بمب اتم. نگرانی عمده‌ای که اسرائیل داره و عربستان سعودی هم داره اینه که نفوذ ایران در منطقه زیاد شده و مسئله اسرائیل هم در رابطه با وجود سربازهای ایرانی در سوریه است که یکی از خواستهایی که آقای نتانیاهو از آقای ترامپ داره اینه که جلوگیری کنه که سربازهای ایرانی نتونن در مرز سوریه و اسرائیل باشن، به خاطر این که ما میدونیم حزب الله در مرز لبنان و اسرائیل هست و اگر سربازهای ایرانی یا نیروهای طرفدار ایرانی در مرز اسرائیل و سوریه باشن این خطر عمده‌ای برای اسرائیل خواهد.
به غیر از این مباحث، آقای ترامپ در این نشست توقف شبکه‌سازی از سوی اسرائیل در مناطق فلسطین رو هم یکی از ضرورت‌ها برای برقراری صلح توصیف کرد. فکر می‌کنید تا چه حد این نکته از سوی اسرائیل رعایت بشه؟
من خیلی خوشبین نیستم، ولی نکته مهمی که آقای ترامپ به نظرم تو این سفر اشاره کرده اینه که اگر قرار یک اتحاد جدید توی خاورمیانه به وجود بیاد، مخصوصاً اتحاد علیه جمهوری اسلامی، این اتحاد باید مبنی بر این باشه که صلح بین اسرائیل و فلسطین به وجود بیاد. یعنی ایشون یکی از معدود رئیس جمهورهای آمریکاست به نظر من که سعی کرده مسئله فلسطین رو با مبارزه با ایران با همدیگه در یک صفحه بیاره. اینکه آیا موفق خواهند شد اینا، من خیلی مثبت فکر نمی کنم و فکر میکنم حل مسئله اسرائیل و فلسطین خیلی پیچیده در از اینه که با به وجود آوردن یک اتحاد علیه ایران حل و فصل بشه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 4:11 دقیقه است. همراه رادیو فردا هستید. به سراغ یک گفتگوی فرهنگی میریم. جشنواره فیلم کن، 70مین جشنواره فیلم کن از روز چهارشنبه هفته گذشته شروع شده. همکارم بابک غفوری‌آذر، خبرنگار حوزه سینما، از امروز خودش رو به کن رسونده تا جزئیات و اخبار مربوط به این فستیوال رو در اختیار شما قرار بده. تا ابتدای هفته آینده هم بابک در کن خواهد موند. بابک، برامون از سهم ایران در جشنواره امسال کن بگو و اینکه در چه بخش‌هایی از ایران فیلم حضور داره در این جشنواره.
سهم به نسبت قابل توجهی داره ایران، علاوه بر این که عباسی کیارستمی، کارگردان شناخته شده در گذشته ایران، نام رسمی هستش که ایران رو در بخش اصلی نمایندگی میکنه. یک فیلمساز ایرانی دیگه به نام آناهیتا قزوینی‌زاده، فیلمساز جوان ایرانی مقیم آمریکا، با نخستین فیلم بلندش به نام آنها دیگر نماینده میتونیم بگیم که هست، در بخش رسمی حضور داره. البته هر دوی این فیلم ها در بخش رقابتی حاضر نیستند، در قالب نمایش های ویژه خارج از مسابقه که خب بخش رسمی جشنواره محسوب میشن حضور دارن. میتونیم بگیم که مهمترین نماینده امسال سینما ایران در جشنواره فیلم کن فیلم لرد هست، ساخته محمد رسولوف، که در بخش مهم نوعی نگاه حضور داره و شانس داره که بتونه یک جایزه رو بگیره که در بخش نوعی نگاه داده میشه. علاوه بر این دو فیلمساز جوان ایرانی حاضر هستن در بخش رقابتی نخل طلای فیلم کوتاه، فیلم وقت نهار و دیگری فیلم حیوان، که در بخش سینه فونداسیون حضور داره. اونها شانس دارن که بتونن جایزه ای رو از جشنواره فیلم کن بگیرن. در بخش هفته منتقدان هم یک فیلمی به نام تهران تابو که در واقع نوعی انیمیشن زنده هستش، یعنی در واقع باست فیلمی که ساخته شده بعد انیمیشن شده حضور داره، که اون هم در بخش منتقدان حضور داره. از این بابت حضور سینماگران ایرانی در جشنواره امسال کن پربار هست.
بابک، جشنواره کن برای 70 ساله که داره برگزار میشه، البته نه 70 سال متمادی، به هر حال عدد کمی نیست. ظاهرا قرار هستش که امروز مراسمی برگزار بشه برای در واقع گرامی داشت این 70 سال. آیا این مراسم برگزار شده؟ جزئیات بیشتری داری در اختیارمون قرار بدی؟
درسته، امروز روز ویژه 70 سالگی جشنواره کن هست. همونطور که اشاره کردی 70مین به عنوان یک عدد مهم مورد توجه جشنواره قرار گرفته. فیلم آخر عباسی کیارستمی، پروژه تصویری که به نام 24 فریم هست، به عنوان یکی از برنامه های این روز همین امروز به نمایش در اومد. چند نوبت نمایش دیگه هم داره. علاوه بر نمایش فیلم های کیارستمی، گروهی از سینماگران شناخته شده دنیا که در دورهای مختلف جشنواره کن حاضر بودن یا فیلم دارن امسال در جشنواره فیلم کن یا به عنوان داور حضور دارن، گروه خیلی پرباری همین چند دقیقه پیش دوره هم جمع شدن، عکس یادگاری گرفتن و بعد از اون هم قراره که در یک مراسم دیگه شرکت بکنن. نام ها هم خیلی شناخته شده بود. علاوه بر سینماگران نام دارن حاضر در جشنواره امسال مثل میشائیل هانکه، پدرو آلمودار به عنوان رئیس هیئت داوران، نیکول کیدمن.
خیلی متشکرم بابک، خیلی ممنونم.
در این مراسم حاضر بودم.
خیلی ممنونم. به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم. ممنونم که من رو همراهی کردید تا ساعت 4:30.